همه مردان شاه،
اثر استفان کینزر،
ترجمه رضا بلیغ، فصل سوم، آخرین قطره خون ملت، بخش دوم. این تنازع و کشمکش بین روحانیون و اصلاح طلبان غیر مذهبی در سراسر تاریخ نوین ایرانیان بازتاب داشت، چرا که پس از آن جدال دیگری این بار در درون روحانیت آغاز شد و طبقه مذهبی را دوپاره کرد. نیمی بر این باور بودند که مذهب اسلام قابل انطباق و اندیشه مدرن است و نیم دیگر این دو را مغایر دانسته و از جنبش اصلاحی دست شستند. این مجادله اختلافات دیرینه ایران را منعکس می کرد. قدیم در مقابل جدید، مذهبی در مقابل غیر مذهبی و ایمان در مقابل عقل. به گفته مورخی این تقابل خصلت ایرانی آزاداندیشی و ادغام را در مقابل خصلت اسلامی و سنتگرایی قرار داد. محمد علی شاه با اطمینان از همراهی اکثر روحانیون مبارزه خشن و روبنگیزی را علیه مجلس آغاز کرد. عوامل او در جوان 1908 گروهی از عرازل اوباش را گرد آورده و با شعار ما قرآن می‌خواهیم مشروط نمی‌خواهیم به خیابان‌های تهران فرستادند. سپس به بریگاد غزا دستور بمباران و غارت مجلس را داد. مردم ایران در شهرهای مختلف به اعتراض برخاستند. عده زیادی در زدخورد‌های خیابانی کشته شدند. برای مدتی به نظر می رسید که یک جنگ داخلی تمام عیار در حال وقوع است و حتی شاه مدتی در مقر هیئت نمایندگی روسیه بست نشست. دو امپراتوری بریتانیا و روسیه که خواهان تسلط بر ایران بودند، دریافتند که جنبش اصلاحات اینک موقعیت برتر آنها را در کشور تهدید می کند و شاه را به ادامه مقاومت تشویق کردند. مجلس هنوز به کار خود ادامه می داد. یکی از لوایحی که تصویب کرد استخدام یک آمریکایی به نام مورگان شوستر به عنوان وزیر دارایی ایران بود. شوستر با انرژی فراوان وارد ایران شد و اولین اقدامش لغو روش پیچیده مافیاهای مالیاتی و نیز معاملات پشت پرده ای بود که توسط آنها بریتانیا و روسیه به غارت ایران مشغول بودند. دولت‌های امپراتوری تقاضای عرض شوستر را کردند و در پایان 1911 روسیه سربازان خود را به ایران اعزام کرد تا خواست خود را با توسل به زور محقق سازد. وقتی مجلس جسورانه از عزل شوستر خودداری کرد، دربار قاجار که به دلیل حضور سربازان بیگانه قدرت فراوانی یافته بود، آن را تعطیل و بسیاری از نمایندگان را دستگیر کرد. به این ترتیب 5 سال جنجالی انقلاب مشروطه، اولین کوشش جمعی ایرانیان برای تصدیق سنت ایرانی با دموکراسی مدرن سپری شد. تجارب این سالها روانشناسی جمعی ایرانیان را شکل نوینی بخشیده است. برخلاف جنبش تنباکو که هدفی محدود برای غلبه بر تنها یک قانون خودسرانه داشت، هدف انقلاب مشروطیت برقراری نظم کاملا نوین اجتماعی و سیاسی بود. اگرچه این انقلاب با کمک جدی قدرت‌های بیگانه به شکست انجامید، اما تنها پس از آن بود که ایرانی دموکراتیک پیریزی شد. قانون اساسی تدوین و تصویب شده بود که به موجب آن انتخابات میبایستی قانونی باشد. این امر به معنای فعالیت‌های سیاسی یا لااقل شبیه به مذاکره علنی بود. در سالهای پس از آن حکام ایرانی خواستند و توانستند که افکار عمومی را نادیده بگیرند، نقض کنند و برخلاف آن اقدام کنند، اما هرگز نتوانستند این اعتقاد راسخ مردم را از بین ببرند که واجد حقوقی هستند و هیچ دولتی نمیتواند آنها را سلب کند. درسی که مردم در این دوران انفجار شور اصلاح طلبی آموختند موجب انقلاب صلح‌آمیزی شد که نیم قرن بعد محمد مصدق رهبری آن را به عهده داشت. ایرانیان زیر پرچم دموکراسی گرد آمدند، زیرا باور داشتند که حکومت قانون در کشور موجب نجات آنان از فقری خواهد شد که در آن می‌زیستند. با افزایش خشم به سوی دو هدف سوق داده شدند. یکی از این دو دربار قاجار و مثال بارز در درجه اول محمد علی شاه ننگین و در درجه دوم پسر چاق او احمد بود که در سال 1909 در 12 سالگی به تخت سلطنت نشسته بود. دیگری نقش سرکوبگرانه‌ای بود که قدرت‌های بیگانه خصوصا بریتانیا و روسیه در ایران به عهده داشتند. اصلاح طلبان در خلال انقلاب مشروطیت بارها کوشیدند تا ایران را از مدار قدرت‌های بیگانه خارج سازند. مجلس تا آنجا پیش رفت که از قبول وام پیشنهادی بانکداران روسی امتناع کرد. پس از آن قانون تأسیس بانک ملی را تصویب کرد که اداره آن به عهده ایرانیان قرار داشت. این کوشش ها اما بی ثمر بود و ایران همچنان در اسارت ناشی از فروش ثروت های ملی توسط قاجاریه فرو می رفت. بریتانیا و روسیه در سال 1907 قراردادی منعقد کرده بودند که به موجب آن ایران بین این دو دولت تقسیم شد. بریتانیا ایالت جنوبی و روسیه ایالت شمالی را تحت تسلط خود قرار دادند. محدوده بین این دو منطقه بی طرف اعلام شد. به این معنی که ایرانیان می توانستند در آن مادام که اقدامی مغایر منافع میهمانان عالی قدرشان در عمل نیاورند حکومت کنند. ایران در تنظیم این معاهده مورد مشورت قرار نگرفت و پس از آن که معاهده در سن پترزبورگ به امضای طرفین رسید، صرفاً از آن اطلاع یافت. آنچه که تاکنون تسلط غیر رسمی قدرت‌های جهانی بر ایران بود، اینک به پشتوانه حضور نیروهای نظامی بریتانیا و روسیه به تقسیم آشکار و صریح تبدیل شد. هنگامی که معاهده جهت رسمی بخشیدن به آن برای تصویب به پارلمان انگلستان ارائه شد، یکی از معدود مخالفین با تأسف اظهار داشت این معاهده ایران را نیمه جان تکه شده تقریباً مسلم درمانده و بیکس در مقابل پای ما انداخته است. همچنان که روسیه در اثر جنگ داخلی و انقلاب تحلیل می رفت، نفوذش در ایران نیز روی به کاهش می نهاد. پس از آنکه بلشویک‌ها در 1917 قدرت را به دست گرفتند، از تمام امتیازاتشان در ایران صرف نظر و نیز بدهی دولت ایران به دولت روسیه تزاری را لغو کردند. بریتانیا اینک در اوج قدرت امپراتوریش برای پر کردن این خلا به سرعت دست به کار شد. نفت کانون جدید توجه آنها بود. شرکت نفتی تازه تأسیس انگلیس پرشیا که از امتیاز دارسی رویده بود، شروع به استخراج مقادیر فراوانی نفت از خاک ایران کرد و وینستون چرچیل آن را جایزه از سرزمین افسانه ها و فراتر از افسار گسیخته ترین رویاهای ما نامید. انگلستان با علم به ارزش بسیار این منبع جدید در 1919 قرارداد بی‌رحمانه‌ای به رژیم بی‌صلاحیت احمدشاه تحمیل کرد و با پرداخت رشوه به مذاکره کنندگان ایرانی آن را به تصویب رسانید. به موجب مقررات این قرارداد، بریتانیا تسلط بر ارتش ایران، خزانه داری، نظام حمل و نقل و شبکه ارتباطات را به دست آورد. انگلیسی‌ها برای تضمین قدرت جدیدشان حکومت نظامی را تحمیل و با اقتدار شروع به حکومت کردند. اصطلاح لورد کرزن که در مقام وزیر امور خارجه یکی از طراحان اصلی این قرارداد بود، تبلور یک قرن خط مشی بریتانیا در مورد ایران بود. اگر سوال شود که ما اصولاً چرا باید وظیفه‌ای به عهده بگیریم و چرا ایران نباید به حال خود گذارده شود تا در انحطاط فرو رود، جواب این است که موقعیت جغرافیایی ایران، اهمیت منافع ما در کشور، امنیت آینده امپراتوری غربی ما مانع از آن است که اینک درست مثل همه 50 سال گذشته از آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد خود را محروم کنیم. به علاوه اینک که تقریباً قیمومیت عراق را به عهده داریم که ما را دارای مرز مشترک با مرزهای غربی آسیا می‌کند، نمی‌توانیم اجازه دهیم اختشاش ناشی از بی‌قانونی، توطئه دشمن، هرج و مرج مالی و بی‌نظمی سیاسی بین مرزهای امپراتوری هندی ما و بلوچستان و آن کشورهای تحت حمایت جدید وجود داشته باشد. همچنان اگر ایران به حال خود گذاشته شود، دلایل بسیاری وجود دارد که تحت نفوذ بلشویک‌ها از شمال قرار گیرد. بالاخره این که ما در جنوب غربی منافع زیادی به شکل حوزه‌های نفتی داریم که از آنها برای ناوگان انگلیسی استفاده می‌شود و به ما نفوذ بسیار در آن بخش از دنیا می‌دهد. قرارداد انگلیس پرشیا آخرین نشانه‌های استقلال حاکمیت ایران را محو، اما در این حال شور تازه‌ای در جنبش ملی‌گرایی ایجاد کرد. میهن پرستان ایرانی تحت تأثیر ظهور نیروهای ضد استعماری سایر کشورها از جمله چند کشور تحت سلطه انگلستان قرار گرفتند. افراطیون در استانهای شمالی ایران حزب کمونیست را تأسیس کردند و پس از آنکه نیروهای شوروی در حوالی سواحل دریای خزر مستقر شدند و منطقه اطراف را جمهوری سوسیالیست شورایی ایران نامیدند، به نظر می‌رسد که به زودی دو قدرت جهانی در خاک ایران به جنگ خواهند پرداخت. در اکثر نقاط کشور میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط زندگی می‌کردند، شرایطی که تا به حال مانند آن را ندیده بودند. جنبش‌های تجدیدطلبانه در برخی از استان‌ها به قدرت رسیدند. ایران در آستانه نابودی قرار داشت. شرایط برای ظهور رهبران فرهیخته فراهم بود. در 1921 مردی خشن سوار بر اسب به نام رضا در اندیشه ایرانیان ظهور کرد. رضا در یکی از کوهپایه‌های البرز نزدیک مرز روسیه به دنیا آمد. در اوان جوانی زادگاهش را ترک کرد تا طبق سنت خانوادگی به ارتش ملحق شود. به جای پیوستن به یک ارتش خصوصی محلی در بریگاد قزاق، تنها واحد نظامی سازمانی یافته و منظم و مدرن ثبت نام کرد. این واحد توسط افسران روسی اعزامی از سوی سزار پایه‌ریزی و عمدتاً حافظ منافع بیگانگان و شاهان قاجار بود. رضا به عنوان مهتر استخدام شد، اما پس از مدت کوتاهی یونیفرم نظامی به وی داده شد و او شروع به طی مدارج ترقی تا پادشاهی کرد. قامتی به طول 6 فوت و 4 اینچ داشت. مردی خشن، جنگ آزموده، هم با شمشیر و هم با مسلسل، بدزبان، سخاش و تندخو بود. به جهت شهامت و شجاعت مورد تحسین قرار گرفته بود. ردپایی از آبله که در کودکی به آن مبتلا شده بود در صورتش دیده می شد که آن را مهیب و ترسناک می کرد. رضا در خلال دوران سربازی امکان یافت تا به گوشه و کنار کشور سفر کرده و از نزدیک شاهد بدبختی مردمش باشد. در بسیاری از عملیات سرکوبگرانه علیه قبایل، راهزنان و اشفا که بر بخش عمده‌ای از حاشیه ایران تسلط داشتند شرکت کرد. سیاستمدار انگلیسی گفته است به نظر می رسد در هر اقدامی که برای بازداشت راهزنان یا فرونشاندن اختشاش در هر نقطه کشور انجام شده او شرکت کرده است. رضا به زودی با مردم کشورش در نفرت از حاکمان قاجار همدل شد. این نفرت او را به ابزاری برای انگلیسی ها تبدیل کرد که از سر و کار داشتن با رهبران قبیله‌ای دمدمی مزاج به سطوح آمده و نیاز به دولت مرکزی قوی تر داشتند. انگلیسی ها او را در بریگاد قزاق یافتند. برای روبودن قدرت بریگاد و اخراج افسران روسی آن تصمیم گرفتند با کودتا شخص مورد نظر خود را به جای نخست وزیر شاه به نخست وزیر منصوب کنند. نامزد مورد نظر آنان روزنامه‌نگاری آتشین مزاج به نام سید ضیا بود. برای تامین قدرت نظامی مورد نیاز سید ضیا به رضا نزدیک شدند. او نیز به این نزدیکی تمایل داشت. رضا و جمعی از افسران زیر دست او در عصر 20 فوریه 1921 2000 سرباز را به حوالی تهران فرستادند. رضا با نطقی پرشور سربازان را تهییج کرد. هم قطران من، شما برای دفاع از سرزمین اجدادیتان همه گونه فداکاری کردید، اما باید اعتراف کنیم که فداکاری ما صرفاً برای حفظ و حمایت مشتی دزد و خیانتکار در پای تخت بوده است. این اشخاص حقیر همان عناصر خائنی هستند که آخرین قطره خون ملت را میکیدند. هیجان در اردو به نهایت رسید و رضا این مرد ناشکیبا از فرصت بهره جست. پیش از سحر روز بعد سربازانش وارد تهران شده و نخست وزیر و دیگر اعضای هیئت دولت را دستگیر کردند. رضا از شاه فاسد احمد شاه دو درخواست کرد. سید ضیا باید به سمت نخست وزیر و شخص او به سمت فرمانده بریگاد قزاق منصوب شود. شاه نه اراده و نه امکانی برای مقاومت داشت. کودتا در ظرف چند ساعت و تقریبا بدون هیچ مقاومتی پیروز شده بود که شاهدی بر قدرت انگلستان، ضعف خاندان در حال احتضار قاجار و اعتماد به نفس آشکار رضاخان بود. هنگ قضا فوراً عازم آرام کردن کشور و سرکوب ارتش‌های محلی شد. قدرت دست رضاخان افتاد. او درست 3 ماه بعد از کودتا سید ضیا را عزل و وادار به ترک کشور و پس از چندی شاه را متقاعد به سفر به خارج از کشور ظاهراً به بهانه بیماری کرد. این سرباز جاه طلب به سرعت نخست وزیر، فرمانده ارتش و رهبر واقعی حکومت احیا شده ایران شد. رضا خود را ملی‌گرا اعلام کرد، اما هم به قدرت حامیان انگلیسی‌اش و هم به دینی که به آنها داشت واقف بود. در یک بررسی از کودتا چنین نتیجه‌گیری شد: در مداخله افسران انگلیسی تردیدی نیست. روز قبل از ورود به تهران سید ضیا 2000 تومان به رضاخان و 20000 تومان به 2000 سرباز زیر دستش پرداخت کرد. هیچ ایرانی نمی توانست در زمانی چنین کوتاه این مقدار پول نقد فراهم کند.